أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صفحه 167 کتاب مصباح الهدى بودیم. تیتر بحثی رو که مشغولش هستیم، غیبت خوبان ناشی از شدت ظهور آنها و غفلت ماست. به اولین پاراگراف همین صفحه 167 رسیده بودیم. روزی با یکی از روحانیون که سابقه دوستی با او داشتم در مجلسی به هم برخورد کردیم. حاجقا تعریف میکردن، میگفتن یه دوستی داشتم، آدم روحانی فاضلی هم بود، دانشمندی هم بود، با هم هم صمیمی بودیم. منتها خیلی وقت بود، 15 سال بود به هم بر نخورده بودیم، دیگه ندیده بودیم هم دیگه. بعد از 15 سال توی یه جلسه ای به هم برخورد کردیم هم دیگه. خب خیلی خوشحال شدیم از دیدن هم. او به عنوان شوخی به من گفت از آن غیب هایی که میگویند شما از آنها صحبت میکنید، یک مقدار برای ما هم بگویید. خب حالا حاج آقا چون اهل معرفت و اهل عرفان و اهل دید باطنی، خب طبیعی بود که اون آدم اهل طبق علوم ظاهری بود و شنیده بود که خب حاج آقا نکته هایی از ملکوت عالم بیان میکنن، حقایقی از باطن عالم بیان میکنن. حالا هم به لحن شوخی و هم واقعا دلش هم میخواست که چیزی بدونه، با حاج آقا گفته که خلاصه از این غیبایی که میگن شما میگین، خب یه خودم بس ما بگین. حاج آقا میفرمودن من هم به او گفتم این شما هستید که غیب میگویی. من بهش گفتم من کجا غیب میگم؟ شما یه عمر دارید غیب میگید. روحانی او جا خورد، ما که یه غیب گفتیم. حاج آقا فرمودن که من بهش گفتم یک عمر که سر منبرها از خدا و از پیامبر و ائمه علیهم السلام و بهشت و دوزخ و ملائکه صحبت کرده اید، آیا هیچ یک از آنها رو دیده اید؟ بهش گفتن خب تو الان یه عمر منبری شهیری هستی، دانشمندی هستی، این همه از خدا بالای منبر گفتی، از پیغمبر، از ائمه، از این که قیامتی هست، بهشتی هست، دوزخی هست، ملائکه الله هستن، نمیدونم امثال اینا، خب تا حالا هیچ کدوم از اینا رو دیدی که این همه راجع بهشون حرف زدی؟ خب طبیعتاً برگشت گفت نه من ندیدم، نه من خب استدلالات علمی و نمیدونم روایات و احادیث و این چیزا اینا رو یاد گرفتم گفتم. حاج آقا فرمودن من بهش گفتم پس هر چه گفته اید غیب گفته اید، چون ندیدی یا گفتی دیگه، گفتی خدا، ندیدی خدا و گفتی، پس غیب گویی کردی، از غیب گفتی، گفتی پیغمبر، پیغمبر ندیده رو راجبش حرف زدی، گفتی امام، امام ندیده رو صحبت کردی، گفتی قیامت، قیامت ندیده، بهشت و دوزخ ندیده، ملائکه ندیده رو راجبش سخن میگی، پس تو غیب گویی. من کجا غیب گویم؟ اما من هر چه میگویم میبینم و میگویم، لذا اصلا غیب نگفتم و نمیگویم. یعنی فرق عارف با حکیم همینه. عارف دانسته های خودش رو میگه، دیده نمیگه، دیده های خودش رو نمیگه. عارف دیده های خودش رو بازگو میکنه، حکیم دانسته های خودش رو بازگو میکنه، فیلسوف، متکلم، اینها دانسته های خودشون رو، یاد گرفته های خودشون رو بازگو میکنن برای دیگران. فوقش اینا به مرتبه یؤمنون بالغیب رسیدن، اینا ایمان به غیب دارن، به چیزهایی که ندیدن ایمان آوردن. اما عارف به مرتبه یؤمنون بالشهاده رسیده، او ایمان به چیزهایی داره که میبینه اونها. دیدید بنابرای اون چی که نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد زئلب که یا علی این همه از خدا حرف میزنی، به خدا رو تعالی دیدی یا حرف میزنی راجبش؟ حضرت فرمود بنابرای نقل لم اعبد ربن لم اره، او خدایی رو که من ندیده باشم مثلا عبادتش نمی کنم، بندگیش نمی کنم، بله که دیدمش. بله که دیدمش. بعد وقت حضرت توضیح دادن، فرمودن خدا رو با چشم بدن نمی شود دید، با چشم دل می شود خدا رو دید. حتی اینجا هم یه پرانتزی باز کنم، اینیم که میگیم خدا رو با چشم دل می شود دید، اسماء و صفات الهی رو می شود دید، تجلیات حضرت حق رو می شود دید. ذات الهی اصلا قابل دیدن نیست، جلسات قبل صحبت کردیم راجع بهش. ذات الهی غیر قابل اکتناه، ذات الهی حریم غیر قابل ورود، منطقه ممنوع است برای کل مخلوق، از انبیا و اولیا گرفته تا دیگران. ذات هیچ کسی بهش راه نمی‌دهد چون هیچ تعینی نداره، هر چیزی رو از تعیناتش میشه شناخت. ذات مقام لا تعینی مطلق، مقام لا اسم له و لا رسم له، غیب مطلق، سر مستسر به سر، سر مغنع به سر. ذات هیچ کسی بهش راه نداره. این که امیرالمومنین فرمود خدا رو دیدم، در واقع مرتبه فعل، مرتبه اسماء و صفات حضرت حقه که میشود دید به دیده دل و به دیده باطن. علی حال عرضم این بود که عارف یؤمنون به شهاده است، حکیم و متکلم یؤمنون به الغیب است. اینقدر فرق بین این دو تا. اون میبیند، اون میداند. خیلی فرق، خیلی فرق. به هر حال بنابراین کسی که اهل معرفت شد وقت میبینه غیبت خوبان، همونطور که گفتیم ناشی از این نیست که اونها رفتن خودشون رو مخفی کردن، نه، اونها در اوج ظهور و در شدت ظهورن. غفلت ما، بی توجهی ما سبب این است که اونها رو نمیبینیم. ولی خدا کجا خودش رو مخفی کرده که بگیم خدا غیبه؟ کجا غیبه خدا؟ و با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، کجا تو خودت رو قایم کردی؟ نه، غفلت ماست که سبب ندیدن اون است. دل ما جای دیگه است، حواس ما جای دیگه است، توجه ما جای دیگه است، اونها رو نمی‌بینیم. اگه دل ما یک پارچه بره به سمت اونها، توجه ما یک پارچه بره به سمت اونها، از این غفلت بیرون بیاییم، به ذکر کامل نائل بشیم، ذکری که همه مراتب وجود ما رو بگیره، فقط ظاهر رو نگیره، باطن رو هم بگیره، قلب رو هم بگیره، عقل رو هم بگیره، همه مراتب وجودی انسان رو اگر ذکر در بر بگیره، دیگه اون وقت هیچ چیزی از اون چیزهایی که امروز ما اسم غیب روش گذاشتیم دیگه مخفی نیست، همه چیز مشهود خواهد بود و به شهود اون حقایق راه پیدا خواهد. بس ما این که نمیبینیم، اونها مخفی نیست. باز عبارت دیگری از ایشونه، من هیچ ظلماتی نمیبینم، هرچه هست نور و خوبی است. چون ظلمت میدونید عدم نوره دیگه، درسته؟ جایی که نور نباشه میگن تاریک. تاریکی یه هستی جداگانه و علاحده‌ای نداره. عدم روشنایی تاریکیه، عدم نور ظلمته، و ظلمت عدمه. وجود نوره، وجود نور، هستی نوره. لذا قرآن کریم هم فرمود الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین. هستی همه آسمان ها و زمین، نه آسمان و زمین دنیا، همه آسمان های هستی و همه زمین های هستی، که حالا این زمین ها چیا هستن، آسمان ها چیا هستن، هفت آسمان یعنی چی، هفت زمین یعنی چی، بماند به هر حال همه آسمان ها و همه زمین ها هستیشون همون هستی حضرت حق الله نور السماوات و الارض. اینها نمودند، بودشون همون هستی حضرت حق. هستی دوتا نیست، هستی واحده، حقیقت هستی یکیه، یک حقیقت واحد و نامتناهیه. گفتیم قبلا هم خدمت عزیزان، چون هستی حضرت حق نامتناهیه، نامحدود از همه جهات، دیگه اصلا هستی دومی قابل تصور نیست. وقتی یه چیزی بی نهایت باشه دیگه جای خالی باقی نمیگذاره که یک چیز دومی هم بشه اونجا تصور کرد وجود داشته باشه. لذا چون هستی حضرت حق نامحدوده، بنابراین جایی برای هستی دیگری نیست. اون چیزایی که ما میبینیم اینا هستی نیست، اینا جلوه های هستیه، اینها نموده نبود. وجود واحده و نمود متکثره متعدده. عالم کثرت عالم نموده هاست، بلا بود یکی بیشتر نیست. علی حال پس وجود نوره و عدم ظلمته، یعنی نبود نور. خب حالا که اینجوری شد، حالا کسی که چشمش باز شد خدا رو دید، درست؟ اگر کسی خدا رو دید خب به هر جا نگاه میکنه خدا رو داره میبینه دیگه، همه جا روشنایی میبینه، همه جا نور میبینه، اصلا ظلمتی نمیبینه. چون گفتم ظلمت یعنی عدم، عدم که قابل دیدن نیست اصلا، عدم چیزی نیست که ببینیمش. همه ی عالم را هستی حضرت حق گرفته، هستی حضرت حق همه ی عالم رو گرفته. ملأت ارکان کل شی، توی دعای کمیل نمی خونی؟ ارکان همه ی چیزها رو هستی حضرت حق گرفته. هر جا نگاه میکنی هستی اوست، هستی هم که نوره، پس همه جا نوره. ازایشون فرمود من هیچ ظلماتی نمی بینم، هرچه هست نور و خوبی است، هرچه هست وجود است و کمال است و جمال است. بذار هیچ جا من تاریکی نمیبینم است، یعنی هیچ جا عدم نمیبینم. هستی حضرت حق همه جا رو پر کرده، ملأت ارکان کل شی. جمله بعد باز تو همین رواله، همه جا خلوت است، در شلوغی ها هم جز خلوتی نمی بینم. خب وقتی حواس ما تو عالم کثرت خب شلوغی زیاد می بینیم، این همه جمعیت برو بیا گفت و شنود زد و خورد نمیدونم داد و ستر دیگه تا دلتون بخواد پره عالم، درست؟ تا وقتی حواس ما پیش کثرته شلوغی می بینیم دیگه. لذا سالک الالله اول که راه تهذیب رو میخواد آغاز کنه بهش توصیه میکنن بابا همه وقتت رو تو جمع نگذرون، یه ساعتهایی هم برای خلوت و تنهایی با خدا برای خودت اختصاص بده. یه 24 ساعت قرار نیست همش با این اون بگی و بشینی و ارتباط داشته باشی. یادمه یه وقتی برای یه از مدیران خیلی سال پیش بود صحبت میکردم، یه دوره‌ای بود، دوره آموزشی بود براشون، بحث‌های مدیریتی میگفتم. بعد اونجا به مناسبت بهشون گفتم، گفتم بابا شما که خب مدیرای مثلا عالی رتبه ای هم هستید، همتونم خب مسئول دفتری دارید، مسئول دفترتونم برای ملاقات ها وقت میده به افرادی حرفا، به مسئول دفترتونم بسپرید بگید آقا هفته یه مثلا یه ساعتم وقت ملاقات برای من بذار با خودم، همش دیگران میان با من ملاقات میکنن، خب یه وقت ملاقات با خودم هم برای من تو اون دفتر بنویس که من تو اون وقت برم به دیدار خودم ببینم در چه حالی هم چیکار دارم میکنم. لذا به سالک الالله توصیه میشود که همه وقتش رو در جمع نگذرونه. البته انزبا طلبی و گوشگیری و قطع ارتباط با جامعه و این حرفا کاملا مطرود مردود از نظر عرفان اهل بیت علیهم السلام. ممکن حالا تو نمام مکاتب بودایی و نمیدونم هندویزم و امثالی حرفا توصیه بکنن، ولی مطلقا تو عرفان اهل بیت توصیه به بریدن از جامعه و قطع ارتباطات اجتماعی و امثالی حرفا مطلقا نشده، به شدت نهی شده. اما این که میگیم حتما باید با جامعه مرتبط بود، باید با دیگران روابطی داشت و امثال اینا، این به این معنا نیست که بابا جون دیگه 24 ساعت وقت خودت هم با دیگران بگذار، یه وقت خلوتی هم به خودت بده، یه فراغتی هم برای پرداختن به خودت و خلوت کردن با معبود خودت برای خودت پیش بینی بده. خب لذا این خلوت لازمه. این خلوت رو اصطلاحاً بهش میگن خلوت عام. یه خلوت خاصی هم هست به سالک توصیه میشه، اون خلوتی است که در حین بعضی از عبادات و اذکار باید فرد در تنهایی انجام بده. یه ذکرهای خاصی است، یه عبادات خاصی است که سالک برای مشغول شدن به اونها حتما باید خلوت کنه. دیگه حالا عزیزانی که توی همین ایام البیض ماه رجب روزه بودند و روز 15 هم از ظهر به بعد مشغول عمل ام داوود بودن، خب میدونید عمل ام داوود توصیه شده که توی خلوتی آدم او رو انجام بده حتی المقدور که حواسش سراغ دیگران نره، گفتگوی با دیگران، آمد و شد دیگران، نمیدونم سر و صداهای دیگران و امثال اینا او رو از اون تمرکز خارج نکنه. برخی از کار و عباداته که باید در خلوت انجام بشه، در تنهایی. لذا اون خلوت رو اصطلاحاً بهش میگن خلوت خاص، که در برابر خلوت عام می قرار داره، که اشاره کردم که هر کسی به هر حال یک زمانهایی هم برای تنها بودن با خودش و با خدای خودش در برنامه شبانه روزیش پیش بینی بکنه. خب منتها این خلوت مال اول راهه. اول راه میگن آقا یه مقدار وقت تنها بودن برای خودت پیش بینی بکن. اما بعدها که سالک از نیمه راه رد میشه، یعنی تو نیمه دوم راه وارد میشه، دیگه این سالک به یه جایی میرسه که خلوت فراگیر همه وجود او رو در بر میگیره. یعنی او تو شلوغ‌ترین جمعیت ها که میره اتفاقا خلوت‌ترین خلوت ها رو داره، یعنی دیگه دیگران نمیتونن خلوت او رو برهم بزنن. او تو اون خلوت خودش همیشه هست، خلوتش دیگه آسیب نمیبینه با حضور دیگران. این مرتبه ایست که عارف بهش میرسه. حالا حاجی آقای دولابی هم همین تعبیر رو دارن میگن، یعنی همه جا خلوت هست، یعنی چون غیر خدا نمیبینه اصلا، غیر خدا نمیبینه. گفت مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیده. چون غیر خدا رو نمیبینه همه جا خلوت براش، هیچ جا غیر خدا نیست اصلا. شلوغی ها ماله کسراته، شلوغی ها ماله ماسب الله، ماله غیر خداست. وقتی غیر خدا رو ندیدی اصلا دیگه همه جا خلوت دیگه، ولو حالا هزاران نفر جمعیت هم دورو برد جمع شد، تو جمعیتی نمیبینی، تو فقط خدا رو میبینی. مشرک نیستی، دیده دوبین و احول نداری، دیده تو دیده سالمه و یکی میبینه، یکی میبینه. و وقتی یکی دیدی دیگه همیشه خلوت داری دیگه، همیشه با محبوب تنهایی. رضا فرمود در شلوغی ها هم جز خلوتی نمیبینی. نه همش مال دیدن ماست و الا وجود داره، یعنی اون خلوت وجود داره، ما باید ببینیم اون خلوت رو، نه اینکه باید خلوت به وجود بیاد. خلوت وجود داره، ما باید ببینیم، نه اینکه الان تاریکیه باید اون نور به وجود بیاد. اون نور وجود داره، ما باید توجهمون بره سراغ اون نور و اون نور رو ببینیم. بشر خدا را می پوشانند و خودش را ارائه می دهند، پناه می بریم به خدا. این آیه را تو بحث توحید یادتون را خوندیم، الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم به ظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. قرآن فرمود کسانی که ایمان آوردند و به ایمان خودشون لباس ظلم نپوشاندند، امنیت و امان متعلق به اینهاست و اینها هدایت شدگان حقیقی. خب سوال کردن از ظاهرن امام صادق علیه السلام اگر درست به خاطرم باشه که مقصود از این لباس ظلم بر تن ایمان پوشوندن چیه؟ آیا مقصود گناهه؟ اگر اینجوریه که خب کیه که گناه نکرده باشه از ما آدم های غیر معصوم؟ پس همه ما لباس ظلم پوشوندیم به تن ایمان. حضرت فرمود نه، مقصود گناه نیست، مقصود از ظلم در این آیه شرکه. قرآن فرمود ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم. جامعه ظلم پوشاندن به تن ایمان یعنی جامعه شرک پوشاندن به تن ایمان. یعنی بعد از اینکه اقرار به وحدانیت خدا کردی و ایمان به یگانگی خدا آوردی، بعد حالا غیر خدا رو هم مطرح کنی، غیر خدا رو هم برای سهم قائل بشی. این میشه شرک، این میشه جامعه شرک پوشاندن بر تن ایمان. در کارها غیر خدایی رو هم مؤثر بدانی، این میشه جامعه شرک پوشاندن بر تن ایمان. بگی فلانی نمیدونم این کار کرد، فلانی اون کار کرد، فلانی فلان خدمت رو به من کرد، فلانی فلان نمیدونم خیانت رو به من کرد، دیگری رو غیر خدا رو در زندگیت مؤثر بدون، این میشه جامعه شرک پوشاندن بر تن ایمان. یا نه، در موفقیت هایی که به دست آوردی خودت رو کاری بدون، بگی بله من کل ریاضت کشیدم، عبادت کردم، ذکر گفتم، چلده نشینی کردم، نمیدونم سیر و سلوک کردم، به اینجا رسیدم. تو چه میفهمی من چه نمیدونم زجری کشیدم تا به اینجا؟ هیچی، خراب کردی عزیزم، جامعه شرک پوشوندی به تره ایمان. خودت رو کاره ای دونستی، عبادت و ذکر و ریاضت و چلده نشینیت رو کاره ای دانستی. این جامعه شرک پوشاندن به تره ایمان، این که فاعلیت خودت رو ببینی، خودت رو کاره ای ببینی، خودت رو مؤثر ببینی، این جامعه شرک پوشاندن. یا نه، در برابر خدا از خودت سلیقه ای داشته باشی، نظریه ای داشته باشی، توصیه ای داشته باشی، این جامعه شرک پوشاندن در برابر ایمان. بحث دارم خیلی لطیفش میکنم. یعنی خدا یه چیزی رو برای تو مقدر کرده، تو یه چیز دیگه ای رو آرزو بکن. یعنی برای خودت جایگاهی قائلی، خودت رو صاحب نظر میدونی، خودت رو صاحب تشخیص میدونی در برابر خدا. میگه خدا یه چیزی تشخیص میده، منم یه چیزی برای خودم میفهمم. بالاخره منم برای خودم یه کسی هم دیگه، منم آدمم دیگه، بالاخره هیچی خراب کردی عزیزم. کنار خدا هیچ کسی رو نباید نام برد. لا تد او مع الله احدا، با خدا احدی رو نخوانید و نام نبری. وقتی خدا رو نام بردید دیگه احدی باقی نمیگذاره که بشه نام برد. اون احدیت حق متعال دیگه غیری باقی نمیگذاره. گفت غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیری باقی نمیگذاره. احد یعنی کسی که دیگه یکی که دومی براش قابل تصور نیست. همون گفتم بی نهایت به معنای مطلقه، که دیگه در کنارش هیچ چی قابل تصور نیست. خب بشر با مطرح کردن خودش داره خدا رو میپوشونه. وقتی میگه من زحمت کشیدم، این همه دوده چرا خوردم، درس خوندم تا شدم این، نمیگه خدا علم به من عطا کرد، پس خدا رو پوشون دیگه. نه، گفت من این همه سیر و سلوک کردم و ریاضت کشیدم تا شدم یه همچین عارف برجسته ای، خوی خدا رو پوشون دیگه، نگفت خدا منو به اینجا رسون. اون حدیث اولوالالباب که انشالله اگر عمر ما کفاف تا درسیدیم به فصل مسیر سلوک این کتاب، اونجا میخوندید حدیث رو، دیدید تأکید کرد امام صادق علیه السلام، فرمود افرادی هستن با درس خوندن علم میآموزن، با ریاضت کشیدن به کرامات میرسن، به مقامات میرسن، با سکوت پیشه کردن به حکمت میرسن و امثال اینا. بعد فرمود فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم و عباداتهم و رواياتهم و امثال اینا، فرمود گوله نمازشون رو نخور، روزه هاشون رو نخور، گوله عباداتشون رو نخور. چرا؟ از لم یر احق الله، به خاطر اینکه اینا حق خدا رو رعایت نکردن، پای خودشون گذاشتن این موفقیت هایی که بهش رسیدن، حق خدا رو مراعات نکردن، غیر خدا رو مؤثر دیدن. از لم یر احق الله، پس بشر خدا رو میپوشاند و خودش را ارائه میدهد. یعنی با ارائه کردن خودش نقش خدا رو به خودش نسبت میده، میگه یعنی من کردم. مردم چشم که باز میکنند زمین و آسمان و خلایق را میبینند و دائم از آنها میگویند. دیدید دیگه مردم عادی همش دارن از همین اسباب و وسایل ظاهری و موجودات جهان خلقت حرف میزنند، ولی من هرچه چشمهایم را میمالم که بلکه خدا را نبینم و آنچه مردم میبینند ببینم باز هم نمیشود و هر جا نگاه میکنم فقط خدا را میبینم. عارف یعنی میگه مردم زور میزنن یه جوری خدا رو ببینن، میگه چجوری میشه خدا رو دید چون نمیبینن خدا رو، همش همین اسباب و وسایل ظاهری رو میبینن، همین مخلوقات رو میبینن. همین میگن چیکار بکنیم ما مثلا خدا رو ببینیم؟ چون من موندم چیکار باید کرد که خدا رو ندید؟ من هرچی چشمم میمالم بلکه یه جوری بشه که چشم رو با میکنم خلق رو ببینم، میبینم نمیشه، هرچی نگاه میکنم میبینم جز خدا هیچ کی نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. گفتم یه حقایق وجود داره ها، ماییم که باید چشممون باز بشه ببینیم این حقایق. و عارف یعنی کسی که رسیده به اینجا، کسی که این چشم درش باز شده، این ادراک درش فعال شده، این حقایق رو میبینه، این سراب عالم دیگه گولش نمیزنه، عالم مثل سرابه که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، مثل سرابی است توی دشت تفتیده وسیعی که تشنکام از دور او را آب می‌پندند. اما سراب که آب نیست که، لذا بعد از کلی تقلا که خودشو میرسونه به اون نقطه، لم یجدوا شیئا، نه هیچی نبود، یه نمودی از آب بود، آب واقعی نبود. وقت وجد الله عنده، و خدا رو اونجا میبینه، وقتی دید که اینا سراب بود و هیچی نبود، اون وقت میفهمه که هستی فقط هستی خدا هست. همه اینایی که میبینیم سرابه، همه اینایی که میبینیم خوابه، اینا رو مکرر دیگه جلسات عرض کردن، رؤیا داریم میبینیم، بیدار بشیم هیچ کدوم از اینا خبری نداشته. انشالله خدا توفیق بیداری بهمون بده و خواهیم دید که هیچ خبری از اینا نداشته. چیزایی که تو عالم رویا اینقدر ما رو مشغول کرده، خوشحالمون کرده، غمگینمون کرده، گو بس خیالی نمیدونم جنگشان و صلحشان، همش تو خیاله. بیدار بشیم از این خواب، هیچ کدوم از اینا نیست. هی ببریم به سراب بودن این سراب، هیچ سراب کجا خبره؟ چی موج میزنه آب اون تا اون دورا؟ کدوم آب؟ آبی وجود نداره. خب دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نی بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن که بینند به خواب، من خواب چه خواب، خواب بد مست خراب. انشالله از این خواب بیدار بشیم و وقت می‌بینیم که جز خدا هیچی نیست، هیچی نیست. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد.